متی 18 آیات 1 تا 14 روابط ملکوتی بزرگترین کیست؟ معرفی. یادتان هست که چه کسی بود که میگفت من بزرگترین هستم؟ همان مردی بود که گفت من مثل یک پروانه پرواز میکنم و مانند یک زنبور نیش میزنم. بله، محمد علی، بوکسر معروف سنگین وزن، آن مرد خجالتی، بازنشسته و بی‌ادعا. علی همیشه متقاعد شده بود که او بهترین است، او بزرگترین است. در صورت علی اینطور میپنداشت که من بزرگترین الگو هستم. جز شکل اقرار آمیز آن چیزی که در بسیاری از جامعه ما میگذارد، جو که برای موقعیت وجود دارد نیاز به داشتن موقعیت بالا، ما آن را در فیدهای رسانه های اجتماعی میبینیم که مردم به دقت زندگی خود را مدیریت میکنند تا به دیگران نشان دهند که چه زندگی عالی دارند، چه کارهای شگفت انگیزی انجام میدهند، چقدر با استعداد هستند. و نکته شگفت انگیز این است که هر چند وقت یک بار این پست ها شروع می شوند، خیلی متواضع، و سپس افتخار بزرگ می آید. آنقدر متداول است که نامی به آن داده شده است، فخر فروتن. ما آن را در حوزه مد نیز می بینیم. روزهایی که یک تاپ ساده آدیداس کار می کرد گذشته است. نورث فیس به صورت قدرتمند از آن پیشی گرفته و سپس شخص دیگری می آید و می گوید نورث فیس شما را با پاتاگونیا بالا می بریم. ما به دنبال راه‌هایی برای کشف و نشان دادن این که چه کسی بزرگتر است می‌گردیم. شما آن را در محل کار یا در هر سازمان بزرگی پیدا خواهید کرد، زیرا مردم در حال رقابت برای موقعیت، برجستگی و اعتبار هستند. از طریق شغل، لباس، ماشین، مردم برای برجسته شدن مبارزه می‌کنند و می‌گویند من بهترین هستم. در دو فصل قبل از این برخی از شاگردان به شهرت میرسند. در فصل 16 انجیل متی از آن موقعیت شگفت‌انگیز میخوانیم که عیسی از شاگردانش پرسید مردم میگویند او کیست؟ آنها پاسخ دادند که برخی گفتند او یحیای تعمید دهنده است و برخی گفتند الیاس یا ارمیا یا یکی از پیامبران دیگر. سپس عیسی این سوال را شخصی کرد و پرسید به نظر شما من کی هستم؟ در پاسخ به این سوال بود که پتروس اعلان بزرگ ایمان خود را گفت: تو مسیح پسر خدای زنده هستی. عیسی پتروس را ستایش کرد و به او گفت تو پتروس هستی و من کلیسای خود را بر این صخره خواهم ساخت و دروازه‌های جهنم بر آن چیره نخواهند شد. البته این پتروس نیز بود که به شیطان تشبیه شد زمانی که او سعی کرد مأموریت عیسی برای رفتن به صلیب و مرگ را تضعیف کند. در فصل 17 زمانی که پتروس، یعقوب و یوحنا با عیسی به بالای کوه رفتند، در مقابل چشمان خود شاهد تغییر شکل عیسی بودند. با صحنه ای از نهایت شکوه مواجه شدیم. آنها شنیدند که خدا گفت این پسر من است و من او را دوست دارم. به او گوش دهید. در اینجا سه نفر از شاگردان برجسته می شوند و چیز شگفت انگیزی با شکوهی را می بینیم. سپس آن برخورد اندک بین عیسی و پتروس بر سر مالیات معبد و این تفاوت بین پسران و دیگران وجود دارد. فکر میکنم همه اینها ممکن است به این سوال منجر شود که در ابتدای فصل 18 میبینیم: بزرگترین در ملکوت آسمان کیست؟ فصل 18 بخش جدیدی از آموزش را آغاز میکند که به روابط در پادشاهی میپردازد. شاید به یاد داشته باشید که ما چند بار به آن اشاره کردیم که متی چگونه انجیل خود را با داشتن بخشی از روایت و داستان که به ما میگوید عیسی چه کس ساختار میدهد، سپس با بخشی در مورد گفتمان آنچه عیسی گفت و تعلیم داد دنبال میکند. فصل 18 یک بخش گفتمان را آغاز میکند، آنچه عیسی تعلیم داد و به ویژه آنچه عیسی در مورد روابط ملکوت آموخت. این به چگونگی زندگی بهشتی در اینجا بر روی زمین میپردازد. در این فصل به موضوع روابط مانند مسائل مربوط به وضعیت، واداشتن دیگران به گناه، بازگرداندن کسانی که گمراه شدند، تعدیه برادری که در گناه افتاده است، یافتن آشتی و بخشش می‌پردازد. و بنابراین طی چند هفته آینده ما به بررسی روابط پادشاهی خواهیم پرداخت که چگونه به عنوان جامعه ایمانی باید با یکدیگر تعامل داشته باشیم. امروز ما به این سوال می‌پردازیم که بزرگترین کیست؟ عالی بودن یعنی چه؟ عظمت واقعی چگونه به نظر می‌رسد. در فصل 18 متی به سادگی به ما می‌گوید که شاگردان نزد عیسی آمدند و پرسیدند بزرگترین در ملکوت آسمان کیست. با این حال در انجیل مرقس به ما گفته شده است که آنها در نهایت بر سر اینکه چه کسی بزرگتر است بحث می‌کنند. شاید برخی از این که پیتر به نظر مرد خوانده میشه کمی حسادت داشته، شاید دیگران احساس میکردن که کنار گذاشته شدن زیرا نتوانستن با عیسی در کوه باشن. شما میبینید که فرهنگ فلسطین قرن اول به اندازه اسکاتلند قرن 21 اگر نه بیشتر از موقعیت آگاه بودن. شاگردان همگی خواهان موقعیت مطلوبی بودن و میخواستن بزرگتر باشن و بر سر اینکه مرد اصلی کیست با هم بحث کردند. آنها متحیر بودند که چگونه در ملکوت آسمان بزرگترین باشند. من فکر میکنم که باید بپذیریم که همین اتفاق میتواند در کلیساها نیز ادامه داشته باشد. سوارکاری برای موقعیت، بالا بردن خود، هل دادن خود به مکان برجسته، نشان دادن وضعیت خود، به ویژه در فرقه‌های بزرگ اغلب شاهد تقلای نامقدس برای اهرام‌های قدرت و جایگاه‌های برجسته هستند. پس چه کسی در ملکوت آسمان بزرگتری است؟ خب وقتی این سوال پرسیده شد، عیسی کودک کوچکی را به خود خواند و از کودک به عنوان مثالی از عظمت استفاده کرد. او در آیه 3 به شاگردان گفت: به راستی به شما میگویم تا زمانی که روی نیاورید و مانند این کودکان نباشید هرگز وارد ملکوت آسمان نخواهید شد. بنابراین اولین چیزی که باید در این مورد اینکه چه کسی در آسمان بزرگترین خواهد بود توجه کرد این است که 1. کسانی که با ایمان به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده تبدیل شدند. عیسی میگوید تا زمانی که بر نگردی، مگر اینکه برگردی، تا زمانی که تغییر نکنی هرگز وارد ملکوت نخواهی شد. تا زمانی که دنبال رتبه و مقام، حتی مقام و منزلت در بهش هستیم، در مسیر نادرستی هستیم. حتی قبل از اینکه بتوانیم واجد شرایط ورود پادشاهی باشیم، باید طرز فکر خود را کاملا تغییر دهیم. نیاز به توبه وجود دارد برای چرخش کامل از یک شیوه زندگی به دیگری. نیاز به تجدید ذهن ما وجود دارد تا فکر رو عمل کنیم و زندگی خود را به شیوه جدید و با اولویت‌های جدید زندگی کنیم. من فکر می‌کنم که هستی برای کسب رتبه و مقام ارزش بالایی است که برای خود قائل هستیم. ما در مورد خودمان بسیار فکر می‌کنیم. از دنیا نیز انتظار داریم که این کار را انجام دهد. بنابراین ما به دنبال موقعیتی هستیم تا تصویر خود را تایید کنیم. اما وقتی برای نجات به مسیح میاییم، وقتی تغییر میکنیم، زمانی که تغییر میدهیم، زندگی ما دیگر ریشه در تصویر خودمان ندارد، بلکه ریشه در مسیح دارد. ما دیگر نیاز به فخ کردن در خود نداریم، بلکه میتوانیم در مسیح به خود ببالیم. درک ما از خود دیگر نیازی به پیوند با آنچه دیگران در مورد ما دارن نیست، بلکه درک ما از خود اساساً با آنچه که مسیح برای ما روی صلیب انجام داده است و آنچه او روز به روز برای ما انجام می‌دهد شکل می‌گیرد. هنگامی که تغییر در ما اتفاق می‌افتد، ما دیگر خودشیفته نیستیم، بلکه ما وسواس مسیح را داریم و مسیح می‌گوید که اگر می‌خواهی عالی باشی باید یک تغییر اساسی رخ دهد. من تعجب میکنم که یهودا اسخریوتی حافظ بول چگونه به این تعلیم واکنش نشان داد که برای بزرگ شدن باید تغییر کند. میبینید که در میان شاگردان کسانی بودند که حتی پادشاهی بهش را نمیدیدند. هرگز اهمیتی نداشتند که در آن بزرگ باشند. و ما باید آگاه باشیم که در کلیساهای ما کسانی هستند که هرگز ملکوت را نخواهند دید. هرگز اهمیتی ندارد که در آن بزرگ باشند. بنابراین باید بگویم که اولین چیزی که برای عظمت در پادشاهی لازم است این است که توسط پادشاهی که بر پادشاهی حکومت میکند نجات پیدا کنیم. امروز صبح دعای من این است که هر یک از ما آن نجات را بدانیم. اکنون رستگاری، تغییر، چرخش در بر زندگی ما تأثیر میگذارد و اکنون به سوی این عیسی میرود. توجه بعدی که بزرگترین در پادشاهی خواهد بود کسانی که خود را فروتن می کنند و هیچ می شوند. آیه 3 و 4: به راستی به شما میگویم اگر روی نیاورید و مانند کودکان نباشید هرگز وارد ملکوت آسمان نخواهید شد. 4. هر کی که مانند این کودک خود را فروتن کند در ملکوت آسمان بزرگترین است. شما میخواهید بدانید کی بزرگترین است؟ خب بزرگترین در ملکوت آسمان از آن دسته افرادی است که خود را فروتن کردند و مانند این کودک که کوچکی که اینجا ایستاده است میشوند. حالا اینجا مراقب باش، عیسی به ارزش ذاتی و فروتنی یا بیگناهی که ظاهرا کودکان دارند متوسل نمیشود. هر پدر و مادر یا معلمی میتواند شما را در این مورد آزمایش قرار دهد. عیسی به موقعیت اجتماعی فروتنانه ای که کودکان در جامعه خود داشتن اشاره میکند. میبینید بچه های آن جامعه خیلی شبیه بچه های امروزی نبودند. چیزی به نام حقوق کودکان وجود نداشت. هیچ حق قانونی نداشتند. تعداد زیادی از آنها وجود داشتند که بسیاری از آنها در کودکی مردند. آنها هیچ استقلالی نداشتند. هیچ انتخابی نداشتند. آنها در واقع بسیار پست و در پایین‌ترین سطح مقیاس اجتماعی بودند. ارمیا خاطر نشان می‌کند که آنها در کنار افراد ناشنوا، لال، ضعیف طبقه نمی شدن. پایین ترین افراد جامعه ناشنوا، لال و ضعیف و نفس و زیر سن قانونی بودن. پس بچه نه مقامی داشت، نه رتبه، نه اعتباری. این کودک از اینکه با عیسی فراخوانده می شد بسیار خوشحال بود. او در پایین بود و عیسی او را صدا زد. با ایمان ساده کودکانش وقتی فراخوانده میشد میآمد و به سادگی نزد عیسی وای میستاد. او میدانست که حق صدا زدن را ندارد، لیاقت صدا زدن را ندارد، هیچ ادعایی در مورد عظمت نداشت، فقط آمد و ماند. شاید بزرگترین چالش ایمان آوردن به مسیح و گذراندن زندگی مسیحی سپردن حق ما به زندگی باشد. فهمیدن این موضوع اصلا مربوط به ما نیست، بلکه به عیسی مربوط است. گمان میکنم اکثر ما گهگاه به این شکل با این مشکل دست و پنجه نرم میکنیم که و همگی مستعد این هستیم که بیش از حد به خود فکر میکنیم. فکر کنم همه چیز باید حول ما بچرخد. خودمان را مرکز همه اتفاقات میدانیم. عیسی قبلا در انجیل متی ارزش فروتنی را به ما آموخته است. در موعظه روی کوه گفت خوشا به حال حلیمان که وارث زمین خواهند شد. ما به نگاه کردن به این سعادت آموختیم که فروتنی ضعف یا کمبود نیست. چه قدرت فروتنی مرد یا زنی که یاد گرفته است در برابر مشکلات تسلیم شود و بداند که خدا در همه چیز برای خیر کار می کند. متواضع کسی است که در برابر قضایای الهی ایستاده و تمام حقوق مفروض خود را بر زمین گذاشته است و به شکرانه لطف خداوند آموخته است که خود را تسلیم پروردگار و نرمی با گناهکاران باشد. کسی که متواضع و فروتن است آموخته است که هیچ منابع شخصی برای تکیه کردن ندارد. همینطور به منابع مسیح تکیه می کند. خود عیسی بزرگترین نمونه فروتنی است و فروتنی ماست. تنها ویژگی شخصی که خود عیسی توجه ما را به آن جلب کرد این بود که او فروتن است. پولس رسول درک واقعی از فروتنی مسیح به ما می‌دهد. وقتی در فیلیپیان 2 می‌گوید نگرش شما باید مانند رفتار مسیح باشد. او که ذاتاً خدا بود، برابری با خدا را چیز قابل درک ندانست، اما خدا به هیچ وجه از ماهیت یک خدمتکار در آورد، زیرا به شکل انسان ساخته شده و در ظاهر به عنوان یک انسان یافت شد. خدا فروتن کرد و در سرحد مرگ، حتی مرگ بر صلیب، مطیع شد. عیسی خدا تجلیل نکرد. او درک نمی کرد که اگرچه او در جسم خدا بود و به درستی می توانست دستور عبادت را برای خود بدهد، با اینکه او بزرگ بود خود را هیچ ساخت. ماهیت یک خدمتکار گرفت و جایگاه پست را گرفت. او خدای ابدی بود و هست، اما انسانیت را پذیرفت و خود را فروتن کرد و تا سرحد مرگ مطیع شد. عیسی می گوید تا روی نیاورید و مانند کودکان نباشید هرگز وارد ملکوت آسمان نخواهید شد. 4. هر که مانند این کودک خود را فروتن کند در ملکوت آسمان بزرگترین است. گمان می کنم راه دیگری برای بیان این باشد. کسی که کمترین تصور از بزرگ بودنش را داشته باشد بهترین خواهد بود. مک‌نیل. برابری اگر ما به دنبال عظمت در ملکوت هستیم به کسانی می‌نگریم که از طریق ایمان به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده تبدیل شدند. ما به کسانی می‌نگریم که خود را فروتن می‌کنند و هیچ می‌شوند. همانطور که مسیح با آمدن به این زمین به عنوان یک انسان و مردن بر روی صلیب برای ما انجام داد. ثالثاً اگر ما به دنبال عظمت در پادشاهی هستیم، به دنبال این خواهیم بود. کسانی که مطمئن می‌شوند که باعث لغزش برادرانشان نمی‌شوند. در آیات 5 تا 10 ما ارزشی را می‌بینیم که عیسی برای اینکه کوچکترها قائل است. اینها که متواضع هستند و بچه‌وار هستند، اینهایی که به جای خود وسواسی بر مسیح متمرکز هستند. آیه 5: هر که چنین فرزندی را به نام من قبول کند، مرا پذیرفته است. وقتی کسی را می‌پذیرید که خود را فروتن می‌کند و هیچ می‌شود، مسیح را می‌پذیرید. سپس عیسی آن را با گفتن منفی بیان می‌کند. اما هر کس یکی از این خردسالان را که به من ایمان دارد مرتکب گناه کند، بهتر است که سنگ آسیاب بزرگی به گردنش ببندند و در اعماق دریا غرق شود. عیسی مسیح مشتاقانه مراقب فرزندان فروتن خود است، زیرا می‌داند که قرار است جان خود را برای قوم خود، فرزندان فروتن خود ببخشد. آنها برای او گرانبها هستند. ما برای او با ارزشیم. اگر کسی باعث گناه یکی از کوچک‌های من بشود، بهتر است سنگ آسیاب بزرگی به گردن داشته باشد و در دریا غرق شود. سنگ آسیاب بزرگ سنگ بسیار بزرگ بود که از چهار پایان مانند الاغ برای نیرو دادن و چرخاندن آن استفاده می‌کردند و با ضربه‌ای که به بدن می‌خورد در عرض چند ثانیه به کف دریا می‌رسید. و عیسی میگوید که آنها این برای آنها بهتر است. بهتر از چی؟ بهتر از اون چیزی که واقعا برای آنها اتفاق میافتد. بنابراین اگر میخواییم در پادشاهی باشیم و اصلا میخواییم عظمتی داشته باشیم، باید یاد بگیریم تا مطمئن شویم که باعث لغزش برادران و خواهران ما نمیشویم. این یک هشدار برای ما در رهبری است. برای ما آسان است که مردم را با آنچه میآموزیم دچار لغزش کنیم. ما میتوانیم چنان بر آزادی خود در مسیح تاکید کنیم که مردم آن را چراغ سبزی برای گناه بدانند، یا میتوانیم چنان تأکیدی بر قدوسیت و تقدیس مداوم داشته باشیم که مردم در قانونگرایی مقید کنیم. و احتمالاً صد راه دیگر وجود دارد که از طریق آنها میتوانیم مردم را دچار لغزش کنیم. همه این خطر را دارند که باعث لغزش برادران و خواهران ما شوند. جای تعجب نیست که یعقوب در فصل 3 آیه 1 به ما هشدار می‌دهد که برادران من، بسیاری از شما نباید معلم باشید، زیرا می‌دانید که ما که تعلیم می‌دهیم به شدت مورد قضاوت قرار خواهیم گرفت. همچنین بسیاری از معلمین دروغین در کلیسا وجود دارد. دوم پتروس فصل 2 آیه 2 میگوید: اما در بین مردم انبیای دروغین نیز وجود داشته، همونطور که معلمان دروغین در میان شما خواهند بود. آنها مخفیانه بدعت‌های ویرانگر را معرفی میکنند. هنگامی که رهبران کلیسا میگویند عیسی از مردگان برنخاست و خدا نیست، آنها خطر لغزش برادران و خواهران را دارند. وقتی رهبران کلیسا میگویند که روابطی که خداوند آنها را منع کرده در واقع خوب است، حتی قابل تحسین و برکت است، خطر این را دارد که این بچه های کوچک را مرتکب گناه کنند. مسیح میگوید او بهتر است که سنگ آسیاب بزرگی به گردنش بیندازد و به دریا انداخته شود. اما این فقط چیزی است که برای رهبران صدق میکند، برای همه ما صدق میکند. همه ما هر روز در حال تعامل با یکدیگر هستیم. حرفایی که میزنیم و کارهایی که انجام میدهیم روی هم تأثیر میگذارد. می تواند یک اثر مثبت یا یک اثر منفی باشد. ما باید مراقب زبان خود باشیم تا مطمئن باشیم که توسط آن باعث لغزش یکی از این بچه های کوچک نمی شویم. ما باید مراقب نگرش خود باشیم تا مطمئن شویم که یکی از این کوچک ها به گناه سوق نمی دهیم. عیسی در آیه 7 می گوید: وای بر دنیا برای وسوسه های گناه. سپس در آیه 8 و 9 سخنان را که در خطبه کوه بیان کرده است در مورد برخورد بسیار شدید با ناملایمات گناه آلود در همه ما تکرار میکند. اگر در زندگی دید که سرش را بلند میکند، آن را قطع کنید. بهتر است در این زندگی کوتاه بیایی تا اینکه برای همیشه در آن مکان بدون خدا سپری کنی. بیایید مراقب باشیم که چگونه با یکدیگر رفتار میکنیم، به جای اینکه یکدیگر را خراب کنیم یکدیگر را بسازیم، به جای تخریب یکدیگر یکدیگر را تشویق کنیم، که ما به جای نادیده گرفتن یا تحمل کردن یکدیگر یکدیگر را دوست داشته باشیم. بیایید مراقب باشیم که بندگان فروتن خدا را مرتکب گناه یا گرفتار نکنیم. عیسی میگوید فرشتگان آنها در بهش همیشه چهره پدر را میبینند. آیه 10. بنابراین کسانی که در پادشاهی بزرگ هستند با ایمان به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده تبدیل میشوند. کسانی هستند که خود را فروتن میکنند و هیچ میشوند. کسانی هستند که مطمئن میشوند باعث لغزش برادران و خواهران خود نشوند و در نهایت آنها عبارتند از کسانی که دست دراز میکنند تا کسانی را که زمین خورده یا سرگردان بودند را بازگردانند. در آیه 12 ما یک تمثیل کوتاه از گوسفند گم شده داریم. در لوقا 15 این مثل با دو مثل دیگر از چیزهای گم شده، سکه گم شده و پسر گم شده در زمینه تبشیری رخ میداد. اما در اینجا در متی 18 در زمینه روابط درون کلیسا و درون بدن مسیح رخ میداد. عیسی گفت چه فکر میکنی؟ اگر انسان 100 گوسفند داشته باشد و یکی از آنها گمراه شده باشد و گم شده باشد، آیا آن 99 را بر کور رها نمیکنند و دنبال گم شده نمیروند؟ 13 و اگر آن را بیابند، به راستی به شما میگویم برای آن بیشتر خوشحال میشوند تا 99 تای دیگر که هرگز گم نشده بودند. 14 پس اراده پدر من که در آسمان است این نیست که یکی از این خردسالان هلاک شود. اگر یکی از این کوچک ها، این کودکان فروتن، این مسیحیان گرانقدر سرگردان شوند، آیا آن مردی که مسئولیت مراقبت از آنهاست به جستجوی آنها نخواهد رفت و دنبال بازگرداندن آنها نیست؟ میدانید که اگر برای مدتی طولانی مسیحی بوده اید، میدانید که میزان تلفات عادلانه ای در میان ایمانداران وجود دارد. تعداد زیادی از مردم هستند که میآیند و مسیح را خداوند و نجات دهنده میدانند و سپس به آرامی ناپدید میشوند. شاید درگیر گناهی شوند، شاید چیزهای دیگر در زندگی خود مانند خانواده، کار، گلف یا سرگرمی های دیگر که شروع به صرف زمان می کند بیشتر وارد می شوند. آنها یک هفته در کلیسا می آیند، دعا می خوانند و کنار می گذارند و هفته به ماه تبدیل می شود و قبل از اینکه بدانند کجا هستن سرگردان و گم می شوند. همه شما دیده اید اینطور نیست؟ خب اگر می خواهیم در پادشاهی بزرگ باشیم، باید افرادی باشیم که مطابق با قلب پدر عمل میکنیم، به دنبال سرگردان ها برویم. افرادی که بالا و پایین آنها را جستجو میکنن آنها را دائما دوست خواهند داشت، دائما آنها را تشویق میکنن، سعی میکنن که آنها را به گله بازگردانند. این که دوستان مسئولیتی است که همه ما باید یکدیگر را تشویق کنیم و یکدیگر را دوست داشته باشیم و یکدیگر را بسازیم. وقتی متوجه شدید شخصی برای چند هفته گم شده است چه کار میکنید؟ آیا با آنها تماس میگیرید یا میروید و ملاقات میکنید یا فقط فرض میکنید که شخص دیگر این کار را انجام خواهد داد؟ وقتی برادر یا خواهری میبینید که آشکارا در حال مبارزه است چه میکنید؟ آیا درگیر هستید؟ به دنبال کمک هستید یا فکر میکنید به شما ربطی ندارد؟ این کار شماست. همه ما به عنوان برادر و خواهر در مسیح باید این کار را انجام دهیم. آیه 14 میگوید که اراده پدر من که در آسمان است این نیست که یکی از این کوچک ها هلاک شود. معیار عشق واقعی ما به یکدیگر میزان آمادگی ما برای بیرون رفتن و جستجو کردن سرگردان ها خواهد بود. بیرون رفتن و التماس و تشویق همراهی با روح سرگردان، این کاری است که عیسی انجام میدهد. این همان کاری است که او میخواهد مردمش انجام دهد. در اینجا مسئولیت خاصی برای هر یک از ما در رهبری وجود دارد. منظور من فقط بزرگان و کلیسا نیست، منظورم این است که اگر در رهبری هر کاری مشارکت دارد، مسئولیت خاصی برای جستجوی سرگردان دارید. باشد که ما مردمی باشیم که اونقدر همدیگر را دوست داشته باشیم که به دنبال هر سرگردانی باشیم تا هیچ یک از فرزندان کوچک خدا گم نشوند. نتیجه، پس چه کسی در آسمان، در ملکوت آسمان بزرگترین است؟ بزرگترین در ملکوت آسمان عبارتند از کسانی که از طریق ایمان به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده تبدیل شدند، کسانی که خود را فروتن می کنند و هیچ می شوند، کسانی که مطمئن می شوند که باعث لغزش برادران و خواهرانشان نمی شوند، کسانی که دستشان را دراز میکنند تا کسانی را که زمین خورده یا سرگردان بودند را بازگردانند. چنین افرادی در ملکوت بهشت واقعا بزرگ هستند. من تعجب میکنم که چگونه میتوانم در مخاطرات عظمت اندازه گیری کنم. شاید شما به من گوش داده باشید یا با خود فکر کرده باشید که این من هستم، من تبدیل شدم، من متواضع هستم، هرگز باعث لغزش دیگران نمیشوم و آماده هستم که به دیگران کمک کنم. اما واقعا شما هستید، پس چیزهای عالی و قدرت بیشتر به دست شما میرسد. اما من فکر میکنم که در بیشتر موارد اگر فکر کنیم 4 تیک بزرگ در معیارهای عظمت رو داریم، احتمالا در سرزمین عجایب ساخته خودمان زندگی میکنیم. وقتی به این قسمت نگاه میکنیم با آموزش شما فکر میکنیم باید آن را در زندگی خود به کار ببریم. ما باید ارزیابی کنیم که در روابط با این آموزش کجا هستیم. چند سوال از خود بپرسید. از این 4 معیار به عنوان ابزار تشخیصی استفاده کنید. بزرگان عبارتند از کسانی که از طریق ایمان به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده تبدیل شدند. آیا توبه کرده ای و واقعا به خدا روی آورده ای؟ معیارهای تشخیصی دوم، معیارهای بزرگی عبارتند از کسانی که خود را فروتن می کنند و هیچ می شوند. من فکر میکنم از اینجاست که مشکل برای ما شروع میشود. من میدانم که هنوز بیش از حد روی خود متمرکز هستم. بیش از حد نگران این هستم که دیگران چه فکری میکنن. من هنوز به انتقاد خیلی حساس هستم. من هنوز خیلی اذیت میشم که مورد توجه قرار بگیرم. آیا واقعا همه چیز برای جلال خداست یا ما هم مقداری از جلال را میخواهیم؟ بزرگترها هستند کسانی که مطمئن می شوند که باعث لغزش برادران و خواهرانشان نمی شوند. پیمایش روابط ممکن است دشوار باشد. آیا کسانی هستند که با آن چه گفته ایم یا نگفته ایم باعث لغزش آنها شده ایم؟ با کاری که انجام داده ایم یا نکرده ایم؟ بزرگترها عبارتند از کسانی که دست دراز می کنند تا کسانی را که زمین خورده یا سرگردان بودند را بازگردانند. آیا ما به فکر دیگران هستیم؟ آیا ما به سرگردان ها علاقمند هستیم؟ چقدر دوست داریم و اهمیت می دهیم؟ اولویت جستجوی گوسفند گم شده در زندگی ما چیست؟ این برای خدا یک اولویت بود. آیا برای ما هم هست؟ همانطور که من به زندگی خود نگاه می کنم و شاید همانطور که شما به زندگی خود نگاه می کنی به این نتیجه می رسید. من نمیتوانم آن را انجام دهم وقتی زندگی خود را بر اساس این معیارهای عظمت بررسی میکنم و شاید وقتی زندگی خود را شما نیز بررسی بکنید متوجه میشوم که من فرسنگ ها از عظمت فاصله دارم، همونطور که عیسی آن را در اینجا شرح میدهد و مطلقا فاقد منابع شخصی برای رسیدن به آن هستم. اکنون میتوانم از این واقعیت که نمیتوانم با تلاش خودم این کار را انجام دهم دلسرد شوم یا میتوانم بسیار تشویق شوم، زیرا تشخیص ناتوانی خودم 2 اثر شگفت‌انگیز دارد. 1 ما را وادار میکند تا واقعیت ناتوانی شخصی خود را برای زندگی مسیحی، عشق به مسیحیان و متواضعانه راه رفتن را تشخیص دهیم. ما را به مرگ به خود و زندگی برای عیسی مسیح نزدیکتر میکند. هر ذره‌ای از تلاش‌های خود صالح را از بین میبرد. تلاش و دوباره تلاش برای از بین رفتن. این ایده را از ما دور میکند که همیشه میتوانیم از خداوند چیزی به دست بیاوریم یا مستحق آن باشیم. 2 ما را به سوی خداوند عیسی مسیح و وفای صلیب سوق میدهد، زیرا میفهمیم که اگر میخواهیم در این زندگی چیزی برای خداوند به دست آوریم، اگر میخواهیم زندگی مسیحی داشته باشیم، اگر میخواهیم مسیحیان را دوست داشته باشیم، اگر میخواهیم فروتنانه قدم برداریم، باید در قدرت خداوند باشد، باید از روی لطف باشد. ما باید به عیسی وابسته باشیم نه خودمان. عیسی باید افزایش پیدا کند و ما باید کاهش پیدا کنیم. پس دعای من برای خود و شما این است که عیسی مسیح به نیروی روح القدس خود ما را بزرگ کند تا اطمینان حاصل کند که هر یک از ما نجات می‌یابد. او ما را به عنوان خداوند و نجات دهنده می‌شناسیم تا او واقعا از ما مردمی بسازد که فروتن هستیم و خود را چیزی نمیداریم تا او واقعا از ما افرادی بسازد که از لغزش یک برادر یا یک خواهر فرار کنیم، تا شاید ما را مشتاق بازگرداندن سرگردان خواه کند. اما دعای من هم این است تا شاید ما را از این که نفهمیم هیچ غول بزرگی در زندگی ما متولد شده از باز دارد. برای مردمان و زنان گناهکاری که هستیم، به محض اینکه متوجه آن شدیم، آن را مال خدا می‌دانیم. باشد که خداوند عظمت را در زندگی ما و مشارکت ما اعمال کند، زیرا او تنها کسی است که می‌تواند این کار را انجام دهد. آمین.